خب بسم الله الرحمن الرحیم. اعتبار مقدمی شما مقارد شدیم خیلی مختصر جلسه کار برد بگیرم یه جلسه شما رو تمام کرد. اصلا من یه دور چیز کردم، یه ترم برای بچه های چیز بود
چی اسمش مال مرکز تخصصی حوزه فلسفهش،
یه ترم فقط کانت گفتم، دست خوبی شد. حالا الان امروز که اون دفعه هفته قبل نگاه نکردم، این هفته یکم دکتر خوبی گفت، من میگم اینا رو بگم و اینا رو بگم و حالا نمیتونم جلو خدا بگیرم اینا رو نگم یا نه. فعلا اون یادداشت رو گشتم عقب دویدمش که هم مرور کنیم این نکته اصلی کانت رو بگیم. خب ببینید، حرف اصلی کانت اینو که جلسه قبل گفتم با سرعت میگم، این بود که میگفتش که دو تا روش عقل‌گرا یا تجربه‌گرا دو تاشون تو خطان، به خاطری که هر کدوم یه تیکه از واقعه رو یه تیکه در یه تیکه اشتباه کردن. نمیدونم اینم گفتم یا نه، نگاه کانت به فلسفه و مواد طبیعی متأثر از لایبنیتسه. لایبنیتس یه شارحی داره اسم وولف که خیلی میگن شارح خیلی بدی بود، که وولف هم استاد کانته، ولی تو وولف خیلی میگن که اصلا خود این وولف لایبنیتس خوب اصلا تحریف کرد خیلی چیزاشو، ولی در صورت فهمش به تبع لایبنیتسه. وقتی میگه فلسفه منظورش لایبنیتسه و لایبنیتس استفاده کرده. حالا توی بحثا میگم جایی که از لایبنیتس متأثر شده. وضعیت اجتماعی هم این بودش که علم یه جوری تثبیت شده بود اما فلسفه مرتب محل نزاع و اینا بود، و هیوم هم که دیگه مشکل خیلی حادش کرد. گفتیم سه تا مسئله اصلی داشت، اینا رو جلسه قبل گفتم. هدف خود کانت، این آقای اسکلتون میگه سه تا هدف داره، فکر کنم نگفتم دیگه، درسته؟ آقای اسکلتون میگه سه تا هدف داشت، خوبم تقسیم کردم. میگه هدف کانت شاید بتونیم اینه، یکی این که نشون بده فاهمه کاربرد مجاز دارد، نکته دوم این که خروج از شکاکیت هیوم، این نشون میده که میشه از شکاکیت هیوم فرار کرد. در واقع به تعبیری که این آقای اسکلتون میگه، اصول فاهمه برای درک جهان عینی کفایت میکند، کفایت داره یا کفایت میکنه، یعنی میشه با این اصول جهان رو شناخت. این فاهم کاربرد مجاز دارد، هدفش این است که در آن عرصه مجاز، مجاز خارج از آن نارواست، که خارج از آنش کجاست؟ الهیات عقلی، که حالا بعدا میگیم که این در اون مبعد طبیعه. بله، در عرصه که بحثشو میکنه، که اون بحث عرصه تجربه و اینه که حالا توضیحشو میدونم، که در این عرصه مجازه اما بیرون این کاربر نداره، که حالا عرصه رو میخواییم بازش کنیم. و سومین نکته که چیزه این است که برخی از اصول بنیادین علم، مثل حالا گفته اصل بقای جوهر، اصل بقای جوهر همون قانون ماده و چیزه، قانون بقای ماده و انرژی شد بعدن، که علیت، زمانمندی، مکانمندی اینها را به نحو پیشین میتوان اثبات کرد یا باید اصلا اثبات کرد. من نوشتم بخوایم تعبیر کنیم، این در واقع میتونیم بگیم هدفش این بود، هدف کان. استراتژیش چیه؟ من استراتژی من اسم گذاشتم با چه روشی من برم به این هدف برسم، این بودش که نشون بده ترکیبی پیشینی داریم. یعنی جلسه قبل اشاره کردم که ترکیبی واضحه، تحلیلی و اون در پسین هم واضحه، اما تحلیلی پسین که بی‌معناست، ترکیب پیشین در دقیقه کانت. در واقع برای این کار میگه که شناخت علمی پسینه اما یک سلسله اصول پیشینی رو، ترکیبی پیشین رو در هر تحقیقی، در واقع صدق یک سلسله گزاره ها رو در هر تحقیق علمی، یعنی تحقیق تجربی دیگه، مفروض میگیرد. چون اونها رو صدقش رو مفروض میگیره، میتونه تحقیق تجربه انجام بده. این فضای کلیشه در واقع. آره اصلا کان اصلا اونجور نیست دیگه. بله کاملا ذهن رو پر میدونه، گفتم دیگه، میگه هر کدوم یه اشتباه کردن، اشتباهه. حالا بخوام با چیز کنیم، عقل‌گراها مفاهیم فطری دارند تجربه گراها استفاده از تجربه. میگه این حرف اینها درسته، این حرف اینا هم درسته، اشتباه اینا این است که مفاهیم فطریشون کاملا مقابل تجربه است، در که مفاهیم و اشتباه اینا این است که مفاهیم فطری رو منکرن، در که میگه آقا راه حل این است که این پیشینه این ترکیبیه، ما باید این دوتا رو یه جوری رو هم دیگه سوارش کنیم، با جمع این دوتا بتونیم به نتیجه برسیم. ایشو بگه این مبادی پیشینی که علم داره برخی تحلیلی هن که اون تحلیلی ها حالشون توضیح نده، ولی در واقع بعدی هم گفتن که به درد منطق میخورن، یعنی منطق همون قواعد تحلیلی ذهنه. این هم میگه از این جهت میگه اینا علمزا نیستن، خودشون درباره خارج نیستن، اما ساختارهای سوری ذهنند. این البته خود کانت هم تاثیر نداره، ولی هرچی میگیم جلوتر تر واقع قضای تحلیلی تبدیل شد قضای من... یعنی قضای منطقی رو میگن قضای تحلیلیه، چون درباره خارج نیست اما همواره صورتهای همواره درستیه. اما مسئله مهمتر تألیفی هست که ایشون میگه اگر اینا مبادی پیشین چگونه ممکنن، در واقع بحث سر امکان این هاست. در مورد چیزی هم که گفتن اینم من به نظرم دونستنش خوبه، میگن انقلاب کوپرنیکی، میگن کانت یه انقلاب کوپرنیکی در ذهن انجام داد، جای ذهن و اینو عوض کرد. انقلاب کوپرنیکی خب خورشید بود و زمین، زمین جاش عوض شد. منظور از این عوض شدن چیه؟ دو تا تغییر من دیدم، یکی همین تغییر اسکروتنه، یعنی غالبا به این دو تا تغییر برمیگرده. تغییر اسکروتن این است که آخه جای ذهن و این که نمیتونه عوض بشه، ما اول صورت مسئله رو فهمیم. آقا من که نمیتونم بگم ببینیم، ما میگیم خارج باید با ذهن منطبق بشه، ببخشید ذهن باید با خارج منطبق بشه، دیگاه ما اینه دیگه، میگیم ذهن باید با عالم واقع منطبق بشه، اون میگه عالم واقع باید با ذهن منطبق بشه، معنی نداره عالم واقع با ذهن بخواد منطبق بشه تو حالت عادی. منظورش چیه؟ آقا اسکروتن توضیحش از انقلاب کوپرنیکی این است که از یه نقطه‌ای میگه شما یه بار دارید عالم رو از این کره زمین نگاه میکنید، یه بار میدید از یه موقف بالاتری وای میستید، از اون موقف بالاتر کره زمین هم نگاه میکنید. به قول ایشون میگه از یک بینش محدودی که یک چیز را به عنوان مرکز جهان میداند به بینش وسیعتری که بر اساس میشد آن چیز را هم بررسی و نقد کرد. میگه نه اینکه حالا ما بگیم اون دیگه یعنی انقلاب کوپرنیکی، نه اینکه زمین رو مرکز نذاشت و خورشید رو مرکز قرار داشت، اینجا هم میگه دیگه ذهن مرکز نیست و این مرکز است، یعنی چی بخشید این مرکز نیست و ذهن مرکز است، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه انقلاب کوپرنیکی نکته اصلیش این بود که زمین مرکزی رو کنار گذاشت، همیشه از منظر خودش تو عالم نگاه میکرد، میگفت اینجا مرکز خورشیدم چیزه، وقتی زمین مرکزی رو کنار گذاشت حالا نگاه کرد که از یه جای دیگه تحلیل کنیم، دست به قضا که خورشید رو بزنیم وسط راحت‌تر محاسبه میشه، میتونه چیز دیگه بذاره. بینششو از اینجا که همه چیزو از نگاه خودش میدید، حالا میخواد از بیرون به خودش از منظر نگاه کنه که خودش رو هم بتونه تحلیل کنه. به این معنا منظور انقلاب کوپرنیکیه. آقای که منظور از انقلاب کوپرنیکی چیه؟ آره کانت، آره دیگه کانت خود این جواله خودشه، میگه من این انقلاب کوپرنیکی در فلسفه انجام دادم. یعنی ببینید تو انقلاب کوپرنیکی تا قبل از کوپرنیک همه جهان رو از مرکز زمین میدیدند، کوپرنیک آقا مرکز زمین رو میذاریم کنار، ببینید میشه جهان رو جور دیگه دید، یعنی توی نگاهی که حال وقت تو نگاه کوپرنیکی خورشیده، گویی ما همه جهان داریم از منظر خورشید ببینیم که مرکز قرار میگیره. اینم حرفش اینه، میگه تا حالا همه دارن، یعنی فهم های اسکروتنه، میگه همه دارن با فرض گرفتن اصالت ذهن خودشون دارن عالمو شهر میدن، من میخوام از بیرون نیا کنم این خود ذهنم بذارم ابژه بکنم دیگه، ذهن خودش سوژه نشه که میره سراغ ابژه ها، خود ذهنم میکنم ابژه خودم. به این معنا میگه انقلاب کوپرنیکی. به نظرم آقای کابلستون تقریش بهتره، میگه همه دنبال اینن که بگن که ذهن با عالم منطبق بشه، با عین منطبق بشه. کانت اومد حرفش این بود، گفت اگر شناخت بخواد رخ بده این هم باید با یه سلسله از قالب‌های ذهنی منطبق بشه، اگه این ذیل این قالب‌ها قرار نگیرد شناخت حاصل نمیشه. نه حرف جدیدش اینه که شما شما میگه آقا ذهن آینه است، آینه نیاز خودشو به عالم منطبق کنه، آینه همین فقط رو به طرف عالم وایسه کافیه، اما یه با شما میگه آقا ذهن معده است، قضایی نیست که بیاد بره توش تموم بشه، میاد میره توش کلی روش کار انجام میده، اگه این کار انجام نده هضم حاصل نمیشه. برای همین خیلی، یعنی در واقع تمامه، یعنی نگاه خودم ما تطابق ماهوی، ماهیت این اشیل شیر غیر الکون فعی، آره میگم این هست. همین دیگه، حالا مسئله اصلیش همینه. تمام حالا این مطلب خواهی اینو شرح بدید، تمام کار پیچیده کانت همینه که حاضر شما سوال شما بده. دو تا بیان از این منظور او، اینا در مقابل هم نیستن. آقای اسکرتون اینجوری انقلاب کوپرنیکی رو شرح میده، آقای آره نه، فقط دارم میگم میخوام هر دو تاش میتونه مورد نظر کانت بوده باشه. یعنی چی؟ تقیه کابلستون رو من اینجا نوشتم، همه دنبال اینن که ذهن با واقع منطبق شود. ببخشید آره دیگه، ذهن با واقع منطبق شود، من بلکس نوشتم اینجا بکنم، ذهن با واقع منطبق شود، اما اشیا نمیتوانند متعلق معرفت قرار گیرند مگر اینکه شرایط پیشینه ذهن بر آنها تعمیر شود. یعنی ذهن هم خودش کاری روش انجام بده، دخل تصرفی بکنه. خب وقت سوال شما پیش میاد که حالا چجوری ممکنه؟ اینجا یک میگه که من به جای روش منطقی از روش استعلایی استفاده میکنم. روش استعلایی یعنی چی؟ منطق یه چیزهایی رو فرض میگیره تحلیل میکنه، میگه من میخوام از هر چی که برهان فرض میگیره برش غلبه کنم. ببینید شما وقتی میخواید برهان بچینید، صحت شکل اول رو فرض میگیرید، معلومه دیگه. یعنی شما اول مفروضتون این است که الف به است، به جیم است، پس الف جیم است، اینو مفروض شماست. وقتی میخواید برهان بذارید در برای این دیگه بحث نمی کنید، میگه من میخوام هر چی که مفروض برهانه فرض بگیرم. وقت خیلی بحث کردن میگم همچنان محل بحث داره، آیا همچین اصلا ممکنه؟ ما میتونیم از همه چی فراتر بریم؟ ولی لااقل ادعای کانت اینه، به این روش هم که روش استعلایی، این از هر موقعیتی من خدا میکشم بالاتر، از بالاش میرم نگاه میکنم. ها ببینید، برهان برای تعالی جستن و فائق آمدن بر آنچه که برهان باید مفروض بگیرد. یعنی میخوام من استدلال، حال برهان نه، یعنی برهان دیگه ارسطویی دیگه، میخوام من استدلال کنم درباره حتی اینها. که بخوام با تصمیم بگیم آره، یعنی من نمیخوام بپذیرم هیچ چیزی رو که برهان فرض گرفته، میخوام ببینم اصلا چرا ذهن ما شکل اولی کار میکنه. اصول موضوع، هر چیزی که شما گرفتید، نه فقط اصول موضوع توی مواد، حتی اصول موضوع تو صورت، میگه من هر چی که شما فرض گرفتید میخوام بحث کنم ازش. و اشکال اینه که خب حال داری بحث میکنی، با چه روشی بحث میکنی؟ اسمش بذار روش استعلایی. میگه من از من روش منطقی متعارف انتظار نداشته باشید، من میخوام دائما به شما نشون بدم چگونه میتونم از این فراتر برم. چی؟ چرا دکارت؟ نه این که به این حیثش آره، منتها دکارت به این دیگه توجه نمی کرد. ریاضی؟ نمی دونم، من دکتر خاصی من تو ذهنم نیستش که ارتباط داشته باشه. حرفش اینه، ببین حالا میخوام ادعاست، یعنی ادعاست، حالا توی ادعاش موفق بوده یا نه محل بحثه، ولی خود ادعاش اینه که من خب از هر چی که کسی فرض میگیره برم بالاتر، میخوام نشون بدم چگونه ذهن ما اصلا چیزی رو فرض میگیرد. شما بگه خود این چی رو نشون میدی؟ میگه همین با... اصلا روش استعلایی اینه. حالا الان یه مواردشو پیاده کنم، مواردشو که بگم منظورش بهتر معلوم میشه. خب اینو گفتم دیگه، تجربه گرا خودش از مفاهیمی که با آنها میتوان تجربه را شرح داد محروم کرده، عقل گرا خودش از متعلق، ببینید این چاش دیگه راست میگه یکیو. ببین میگه ما برای اینکه تجربه رو بتونیم شرح بدیم چاره جز یک سلسله مفاهیم فطری نداریم. شما نمیتونی بدون کلمه جوهر، کلمه علیت، بدون این مفاهیم، به وحدت، بدون اینها نمیتونی هیچ تجربه رو شرح بدید. مشکل تجربه گرایی این است که منکر اینا هستن. مشکل عقل گرایی این است که آقا شما متعلق عینی رو باید در نظر داشته باشید، نمیتونی فقط با ذهن خودت بری در برای عالم حرف بزنی. میگه هر کدومش نقطه ضعفش اینه، من میخوام دو تا رو با هم دیگه جمع کنم. و معرفت از ترکیب این دوتا حاصل میشه، اما نه ترکیبی درون منطق. ببین تو ذهن ما وقتی میگن ترکیب، ترکیب منطقی میاد. ترکیب منطقی یعنی چی؟ یعنی یه الف بس رو بذار کنار به جیم است به نجه برس. میگه این ترکیبی که من میگم ترکیب استعلایی، نه ترکیب منطقی. ترکیب منطقی دو تا گزاره که دارم گذاشتن از منطق استفاده کردنه. من میخوام اساسا چگونه میشه اون مفهومی که مال ذهن منه با اون دیتایی که مال خارجه، این دو تا چگونه با هم ترکیب میشن؟ خب حالا بریم سراغ این چه چجوری میشه. من توی مثال خودش پیاده میکنم. این دا که دارم میگم از کتاب البته چاپ کتابی که من دارم 247 شه. بذار من یک جمله رو بگم، شما این صفحه چند کتاب شماست؟ ببینید اون پاراگراف کانت مانند دکارت با بررسی، ببین اون سنوادی، آره کانت با بله همون صفحه سنوادی که شما با بررسی از اینجا تقریبا 4-5 صفحه تقریبا تا صفحه 252 یا بلکه 3 که میشه منظور کانت از این که فلسفه خود را صفحه چند؟ 191 تا 195 کتاب شما. این تقریبا داره توی دو سه تا مثال توضیح میده که مدل روش استعلایی شو. این سخت بود، من یادداشتم میگم کردم، میدونم که اصلا من چند سال اصلا اینو نگفتم. سال قبل گفتم بذار بگمش، یه یادداشت مستقل فقط این گذاشتم، چون گفتم حالا الان دیگه میگم ببینیم کسی میفهمه یا نه. ببینید ایشون هم میگه، میگه کانت هم جمله کانت مثل دکارت با خودآگاهی شروع کرد، اما کانت بعد از هیومه. هیوم چیکار کرد؟ ببینید توی نگاه دکارت میخواست بره سراغ اولین امر عینی که تجربه بیواسطه ازش داره، رفت سراغ من. اما هیوم یه اشکالی گرفت، گفتش که ما از گرسنگی از این چیزامون ادراک داریم، اما از من ادراک نداریم، ادراک تجربی، یعنی ما به ازای تجربی نداریم. خب حالا یه آقای اسکراتون این توضیح میده، میگه که کانت هم مثل هیوم از اون خودآگاهیه، خودآگاهی منظورشون من است، از اون شروع کرد، اما نه به سبک دکارت. یعنی این حرف هیوم رو پذیرفته بود که من از من ادراک تصوری ندارم اونگونه که از گرسنگیم دارم. خب چگونه شروع کرد؟ میگه که مفهوم تفکر به همین به قولشون میگه که با بررسی خودآگاهی، اما نه تقدم اول شخص، چون من رو اول شخص رو میگفتش که این اولین واقعیت، اینجا شروع نکرد. میگه که اینجا کلمه شهود داره. یه نکته رو من بگم، من توی کانت تازگی دوباره دچار تردید شدم به خاطر اینکه ما همش این کتاب انگلیسی میخونیم، بعد بعضی وقت این آلمانی نکته‌ای میگن انگلیسی ها نفهمیدن، به تبعش ما هم نمیفهمیم. حالا الان من فعلا گفتم دیگه، هم اسکرتن هم کابلستون اینا همشون انگلیسیه. حالا من به همین فرض دارم میگم، سر گیرم سر کلمه شهوده. ظاهرا به نظر میاد توی کلمه شهودش یه جور مفهوم شبیه علم حضوری ما داره متوجه میشه، اما علم حضوری که نمیتونه به علم حصولی تبدیل بشه. ما الان تو نگاهمون اینه دیگه، ما یه علم حضوری هایی داریم، از علم حصولی علم حصولی میسازیم. کانت اون که از حرفش در میاد این است که گویی به یه علم حضوری دستی پیدا کرده، اما فرد اون سوبژکتیویته چنان حاکمه نمیشه از علم حضوری علم حصولی ساخت. مخصوصا بر اساس مدلش هم همینه دیگه. یعنی که ببینید مدل کلی کانت اینه، من مدل کلیشو بگم بعد تا این جملات توضیح بدم. مدل کلی کانت این است که ذهن ما میتونیم بگیم یه مقولات حس، میتونیم بگیم اینجوری هست اصلا، یه مقولات فاهم است، داده خارجی که این در خارج نومنه، بعد وارد ذهن میشه. نومن وارد ذهن نمیشه، یه اثری تو ذهن ما میذاره، یه بار از مقولات حس عبور میکنه، همه چی از مقولات حس عبور میکنه. البته دوباره خودش یه بحثی داره که همه چی یا نه، مثلا مقولات حس زمان و مکانه، نه وقتی میاد تو میشه فنومن، فنومن یعنی پدیدار. اون وقت بعد مقولات فاهمه است که مثلا میشه همین وجوب و امکان، نمیدونم علیت، جوهر و عرض، اینا میشه مقولات فاهمه. زمانی که این به اینجا برسه از این دوتا مقوله عبور کنه فهم شده. این کلیش تو ذهنتون باشه. حالا توی برای همین اساسا شناخت تو این شناخت به قول خودمون حصولی تو این فضا حاصل میشه، یعنی مقولات فاهمه باید اعمال بشن روی چیز. اما در مورد من گفتم یه جور حالت شهود و علم حضوری توی من دیگه، ما علم حضوری داریم، این مکانیسم ها نداریم. خود کانت اینجوری میگه، میگه در حالی که یعنی هم حق با هیوم هم با دکارت. دکارت چی میگفت؟ میگفت میاندیشم پس هستم، اگه من میگم میاندیشم پس حتما هستم که میاندیشم. هیوم میگفت آقا من از هستم داده حسی ندارم، تجربه ندارم. من گرسنگی رو میفهمم اما میمشو نمیفهمم. به عنوان من هیوم داره این چیز، کانت داره که دوتاشون درست میگن. چه نکته درست میگن؟ این است که من از من داده ندارم، از گرسنگیم دارم و از این عوارضم دارم، اما از خود منم داده ندارم. در واقع من پیش فرض این است که من گرسنه‌ام درست باشه، اینو نداره و نه. حالا اون نکته که نکته دکارتیش یه، اما اگر این من نباشه نمیتونه بگی من گرسنه‌ام. صحت جمله و حتی بلکه فهم جمله من هستم متوقف است بر اذعان به من. بعد اینجا میگه الان من به نحو استعلاعی منو اثبات کردم نه به نحو تجربی. ببین شما به نحو تجربی منو اثبات میکنید. حالا ما مدل استعلاعیشو بگم، شما وقتی به نحو تجربی اثبات میکنید یه دیتا دارید ازش. آهان، تلقی تو فضای دکارت اینه و انواع دعوه ها ایجاد میشه توش که میگن خود هیوم ممکن میشه. میگه شما دارید تجربی میگی، این غلطه. اما اگه دارید استعلاعی میگی، یعنی نه این که واقعا داده ای از چیزی به اسم من دارید. در همین دور اینجا با حرف علم حضوری ما دور خیلی متفاوت میشه. نه این که داده ای از این دارید، نه این که ما به ازایی برای این دارید، بلکه شما همین که خواستید بگید اینو فرض بذتون قرار دادید. بدون این فرض نمیتونستید اینو، یعنی من گرسنه‌ام و برید جلو. این میشه روش استعلایی. روش استعلایی نمیاد از میان، در واقع میگه مفروض برهان این است. معلوم شد منظورم؟ اون که میگفت میخواد بگم آنچه که برهان مفروض میگیرد، نمیخواد الان لزوما بره اشکالو اثبات کنه. میخوام بگم همین که شما میخوای استدلال کنی، همین که میخوای اذعان بکنید، مفروض گرفته اید یه معنی رو. من دارم در مورد این مفروضات صحبت میکنم. خب اون وقت به این بیان تعبیر میکنه به وحدت استعلاعی ادراک نفس. میگه حواستون باشه این وحدتی هم که داره وحدت استعلاعیه نه وحدت تجربی. یعنی چی؟ یعنی ثمره مهمش چیه؟ میگه در واقع با این توضیح که ما دادیم دیگه من یه امر انضمامی نیست. امر، حالا امر انضمامی من منظور رو بگم بهتر، که یعنی شما نمیتونی احکامی که سراغ شناخت هایی که تو فضای عادی شناخت داری روی من پیاده کنی، بگی من اینجوری است، من اونجوری است. ببین الان مثلا من از گرسنگی خودم درکی دارم، این گرسنگی رو توضیح میدم، میگم این گرسنگی علت اینه، اون معلول اینه، اینجوری شد که گرسنه شدم، تو نظام معرفتی پیادهش میکنم. اما گرسنگی رو چرا میتونم تو نظام معرفتی پیادهش کنم؟ چون ازش داده داشتم. اما من داده ندارم. و برای میگه اشتباه دکارت و اشتباه خیلی فلسفه این است که این معنی رو میبرن تو گویی که داده تجربی ازش داشتم، گویی یه واقعیتی مثل واقعیت گرسنگی رو من استیاد کردم. برای همین ما حق نداریم احکام نفس رو، احکام نفس اصلا بحث کنیم. مثلا در مورد نفس نمیشه باید بحث کرد، در حالی که نفس مفروض تمام گزارهای ماست. وحدت استعلاعی ثمرش اینها. یعنی وقت اینجاست که فلسفه پیدا میشه، یعنی مشکل فلسفه پیدا میشه. میگه ببین ما به نحو استعلاعی نفس رو داریم نه به نحو داده‌ای. بر همین شما نمیتونید مقولات رو نفس پیاده کنی، بگی نفس ممکن وجود یا واجب وجوده، نفس علیت داره روی چیز یا نه. نفس جو بحث اینجوری نمیشه کرد، البته بعدا تو فاز اخلاقی بحث دیگه میکنه سرش. ولی میگه بحث طبیعی شناخت علمی نمیشه داشت، عقل نظری نمیتونه از نفس بحث کنه. از نه دیگه اونها اصلا با نفس کار ندارن، فقط با عوارض کار دارن. برای مثلا شما مثلا روانشناسی رفتارگرا مثلا یک تو داره نفس قبول نداره. اصلا نفس رو ببین، حالا تو منطق ریاضی خوبش اینه دیگه. شما ببین منطق ریاضی خوندید؟ تو منطق ریاضی، تو منطق محمولات میگه به ازای هر ایکس، وقتی میخوای بگه هر، یه جمله کلی بگید، هر انسان حیوان است مثلا. حالا میخوام مثال خوبتر بگم، این انسان حیوان است خیلی مثال لوسیه، الان فعلا هر انسان حیوان است چجوری توضیح میده؟ ما الان هر انسان حیوان است چجوری میفهمیم؟ چجوری میفهمیم؟ الان شما توضیح بدید منظور از هر انسان حیوان است چیه؟ بگید. یعنی یک ذاتی داریم که این ذاتش انسانه، یکی از حالا مثلا هر انسان ظاهر کرد، این دیگه کاملا چیز نگم که قضیه چیز بشه
اون قضیه کاملا جنس و فصل نمیخوام بگم. هر انسانی زاهک است، یعنی ذات انسان زهک دارد، درسته؟ حالا این انتهای حرفی هم که اینا تو منطق ریاضی گفتن با منطقیون خودم توجه کردن، یا شما میگه هر انسانی کاتب زاهک است، یا میگه هر کاتبی زاهک است. تو منطق اگه یادتون باشه یه بحث داشت تحت عنوان عقد الوضع، یادتونه؟ عقد الوضع و عقد الحمل. عقد الحمل این بود که این محمول بر این موضوع سوار میشد. عقد الوضع میگفتن آقا وقتی گفتی هر کاتب، در واقع گفتی هر انسانی کاتب است، بعد اون انسان ذات اینه، یعنی ما انسان داریم، بعد این انسانه، یه بار گفتی کاتب است، یه بار گفتی زاهک است، اما گذاری مثل هر انسانی زاهک است دیگه عقد الوضع نداره، چون در روی ذات داره حرف میزنه. حرف اینا همینو دارن بستش میدن، میگن آقا اصلا ذات دست نیافتنی است مطلقاً، هیچی هم درماش نمیدونیم، به اون ذاته میگیم ایکس. بعد شما میخوای بگی هر انسانی زاهک است یا هر کاتبی زاهک است، شما وقتی میگی هر کاتبی زاهک است یعنی هر انسانی که کاتب است آن انسان زاهک است، معنیش اینه دیگه. اگه عقد الوضع جدی بگیرید معلومه، یعنی وقتی میگی هر کاتبی یعنی هر انسانی که کاتب باشد، آنگاه سلام علیکم، آنگاه آن انسان زاهک است. اینا میگن در واقع گزاره حملیه، توی گزاره کلیه حملیه اینجوریه، به ازای هر ایکسی اف ایکس آنگاه جی ایکس. هر ایکسی ذاتی داشته باشیم که آن ذات کاتب باشد، آنگاه آن ذات زاهک است. اون ذات دست نیافتنی، ولی ما حکم اونو دادیم، ما گفتیم هر کاتبی زاهک است، اشتباه نکردیم، بدون که اصلا راهی به ذات داشته باشیم گفتیم دیگه، شد. همین الان شما میگه هر صندلی سبز است، ذات صندلی، حالا صندلی هم مثلا، حالا فعلا با تسامح، صندلی ذاتش میدونی چیه؟ یه تعریف کن صندلی رو. ذاتش این نیست که رنگی داره، نه ذاتش این در همین مثالای دیگه بعد، البته تو فضاهای علوم تجربه که هر صندلی قاعده، هر مثلا شیء چهار گوشی اینجوری است مثلا، یعنی شما که فقط با اعراض سر و کار دارید دیگه، هر چیزی که شکلش اینجوریه سبز است. ببین صندلی یعنی چیزی که شکلش اینجوریه، شکل هم به قول ما عرض دوباره دیگه، اصلا شما نیاز نیست که این ذات صندلی بدونی چیه، تو فضای تجربی داری هی مرتب یه عرض رو میفهمی، یه عرض دیگه میفهمی، با ادایت ما دارم میگم، برای همین ذات ایکسه. ممکن اینا ممکنن اصلا با همینن فضاشون، اگر حد منکر ذاتن کلا نومینالیستند، ذاتی در کار نیست، ذات یه لفظیه که شما گوشی روش، حق هم با این است، یواشکی میگم بهتون، حق با این است. آتش میسوزونه؟ نه، ذاتش سوزوندنه، هی بگو میسوزونه، خب خدا میگه آتش نسوزونه، نمیسوزونه، واقعا مانع پیش اومد یا نه؟ آتش برد و سلام شد، یا نارو کونی بردم و سلاما، آتش سلام شد. ذاتش گرما مال ذاتش، اتفاقا تو نگاه دینی که خیلی این جواشه که حالا باز کنم، تو نگاه دینی ذات اشیاست که ازشون سر میزنه یا همه چی به اراده خداست. اتفاقا همین کلاس من اشاره کردم که تو قیامت از نکته مهمش این است که همه چیز صفتش مال ذاتش نیست. شمس دیگه نور نداره، کوه استواری نداره، اتفاقا تو اوصاف قیامت نگاه کنید هر چیزی که شما مظهر این میدونستی میگه این نیست. شمس مظهر روشنایی بود دیگه، از شمس گفت برد. جبال مظهر استواری بود دیگه، از جبال سویرد. جبال مظهر محکم بودن دیگه، کل اهن المنفوش. اصلا همه رو دقیقا معکوس داره میکنه. شاهدش هم توی زمان چیده؟ خود حضرت موسی. حضرت موسی وقتی که رسید اون آیه علق عصاک، فکر کنم آیت الله جوادی آملی میگفت یا خود من چسبوندم یادم نیست، ولی به نظر آیت الله جوادی آملی میگفت، بعد حال تو ذهن من دیگه به اینا چسبید. جوادی آملی میگفتش فکر میکنم، حالا اگرم نگم من میگم، آقا نمیگم بهشون که نسبت ندیم از چیشه. آقا خدا به این موسی گفت چیه؟ ماهی به یدک یا موسی؟ قال هی عصایه، عصایه اتوکل بها، عصا بشه دردی میخوره بهش تکیه کنم، و اها شبها علی غنمی ولی اف یا معارب اخرى. قال الغا یا موسی ول کن عصا رو، عصا چی چیه؟ بعد میگفتی اونی که تو میگی. وقتی پرسیدم چیه؟ بعد اونی که تو میگی. ببین عصا نیست ماره، نه باهاش میتونی اتوکل بکنی، نه میتونی باهاش احوشو علا قلمی بکنی، ماره حالا باید فرار کنی. تو نظر یعنی این دکتر آقای جوادی اولی گفت
که خدا به موسی میگه نگو عصا، بگو اونی که تو میگی.
این حالا تعدیجو
ذات داره یا نداره؟ ذاتش اونی که خدا میخواد. خیلی خیلی میره اون طرف ها، خیلی خطرناک میشه. ولی خلاصه دیگه دیگه هیچ کارش کنی ها.
ایجادش
هم چیش میشه گفت؟
آره دیگه همین دارم میگم دیگه، موسی تو دنیا بود یا تو قیامت بود؟ مال چیز فلان ما تجلی ربه للجبل جعله دکا، به کوه تجلی کنه. کوه نیست، شما فکر کردی کوه، تا حالا فکر کردی کوه خالق خدا تجلی کرد ببین کوه نیست، دک شد، مندک. خدا سعدش داده از اولش، خدا این کارو کرده، حالا نمیخواد این کارو نمیکنه. به آتش گفت گرم باش، گرم بود، حالا میگه سرد باش، سرد بش. این یانارو کونی وردن مثلا ما از اون شواد سنگینه تو بحثای فلسفه. ببینید چیزی آیش هم نگاه کنید، فلسفه انقلابزاد ممکنه یا نه؟ بعد مولا سگ آقا اصلا انقلابزاد مشکل داره، حرکت جوهری همه چی بهمش تغییر کنه، کلا ممکن ذات شد ماهیت. گفت اصلا ماهیتی بودن، ما اصلا وجودی هستیم، ذاتیه داره کامل تر میشه. ممکن میشه که حرکت عرضی، حرکت جوهر. جوهر یعنی چی؟ خیلی خلاصه چیز قادیباتیه. آره مانه یعنی نگذاشت آتش برسه، اما اینکه آتش سرد بشه چی؟ دوتا از دو. اگه مانعی در کار باشه آتش نمیتونه گرماشو منتقل کنه. به کدوم نه؟
ذات برای
اشیا باید
باشیم، همین که
بدونیم
که همیشه دست خود
است. خب ذات یعنی از خودشه، نکتهش اینه. بله حالا بعد عملا همچی کاری کرد، منتها ذات تو ذهنیت اول این است که ذات دیگه مال خودشه، دیگه ذات نمیتونه غیر ذات بشه. مشکل اصلی ذات اینه، منتها بله حالا این من به نظرم تقریبا اصلا دیدگاه من همینه، یعنی هم ذات قائلیم، هم یعنی ذات و مال سطحی از واقعیت بدونیم، اما یه سطح بالاتری هم داره که اینو ربطیه.
شاید عالم امر خلق هم بشه، نمیتونه عالم باید فکر کنه.
واسطه
همون ذات
ها
دیگه، اعراض که تو سببیتی ندارن دیگه، اعراض هم سببیت دارن دیگه، چه اعراض ندارن؟ اعراض
چه
سببیتی؟ تو مبنای رایج نور جوهر یا عرضه؟ نور جوهره؟ اگه اون نور که داره تو اتاق عرضه داره میاد دیگه، طی میکنه مسیر رو، روشن میکنه، چراغ جوهره، نورش ار تو مبنای رایج نور عرضه، نور اثر میذاره یا نمیذاره؟ تو مبنای رایج خیلی میشه این گلد چیز کرد، کیف ها، سرما اثر میذاره یا نمیذاره رو شما؟ سرما اثر میذاره دیگه، اتفاقا اثر ما رو عرضه اگه بخوایم اینجوری بگیم. ولی خلاص مبنای رایج هم حالا ما بریم آقا بحثه خودمون، ما رو کشوندید توی بحثه فلسفه. ها اینو میخواستم، نکته من همین بود که میخواد بگه که شما تو این وحده اصطلاحی این نیستش که یک چیزی را میشناسید آنگونه که امور تجربی رو میشناسید. اولا من این امور تجربی، شما به جای تجربه دار واقعی، تو ادبیات اینا اونی که تجربه است واقعیه، ما یعنی کلمه تجربی رو مثل اینا بفهمم، ما که میگیم واقعی، واقعی رو اصلا واقعی اصلا تجربه نمیدونیم. آره من میخوام اون منظور نیستا، ما الان اینا که میگن تجربی یعنی واقعی، یعنی تجربی نیا که این واقعیه، ببین الان میبینمش. حالا میگه آقا فکر نکن نفسم اینجوری میشناسی. نفسو چرا قبول کردیم؟ چون اگه قبول نکنیم نمیتونیم بفهمیم گرسنه ایم، در حالی که ما میدونیم که میفهمیم که گرسنه ایم. من گرسنه ام واضحه در ذهن من، میدونم گرسنه ام، اما این جمله معنی ندارد مگر اینکه منی باشه که گرسنه باشه. معنیش شد؟ برای همین شما به خاطر به یه معنا خود ارسطو هم همین داره میگه، میگه شما حس جوهریاب که نداری، چرا قائل به جوهری؟ چون میگی عرض ها نمیتونن بدون جوهر باشند، پس جوهری هست. میگه پس حالا فرقش با عرض میشه، عرض میگه حالا که جوهر هست پس جوهر هم یکی از اشیاء خارجه، مثل عرض ها. پس ما دو جور چیز در خارج داریم، یکی جوهر یکی عرض. حالا شما تو بگیش باش داشت این میخواه بگه نه اصلا شما جوهر و اینا مال خارج، به خود کلمه جوهر هم همینطور. میگه جوهر کلمه ایست که ما موجب میشه ما بتونیم با کلمه جوهر رنگ این و شکل این و اینا رو با هم مرتبط بفهمیم. اون که اگه من کلمه جوهر نداشته باشم نمیتونم رنگ و شکل و چیزهای مختلف رو به این بس بگیرم. برای همین نه انتظار اینا نیست دیگه. چیه جوهر؟ مقوله ذهنه که اساسا اگر توی مقوله ذهن قرارش ندم، حالا بدین اصلا مقولات یعنی چی؟ بریم اینم تو فضای کانت بگیم. مقولات اصلا مقولات یعنی چی؟ جدا از کانت مقوله یعنی چی؟ ترجمهش یعنی چی؟ مقوله یعنی چی؟ گفته شده. خب حالا چرا به مقولات گفتن مقولات؟ مقوله هم محموله دیگه، هرچی که اونه، این اونه، میگیم اونه، گفته شد اونه. ببین حالا مقولات چی هن؟ شما میخوای بگی صندلی چیه؟ میگی صندلی جسمیست که ها، پس جسم، مقوله صندلی جسمه، جسمیست که، حالا جسم چیه؟ جسم جوهریست که ها، پس مقوله جسم جوهره. اصلا خود ارسطو اینجوری به مقولات رسید، همین چی شد؟ یعنی شما هرچی، انسان، انسان حیوانیست که ها، پس مقولهش حیوانه. حیوان چیه؟ حیوان همون جسم نامی میگن دیگه، جسمیست که جسم. فهمید مقوله چی رو میرسن؟ مقولات اعلی، عالی ترین مقوله عام همه این است. میگه دقت کنید ما مقولات داریم اما مقوله رو نداریم در خارج، مقوله رو که خارج نگرفتیم، به معنی زردی رو گرفتم از خارج. اما حالا البته رنگ رو نمیبره تو مقولات، حالا با همین فضای جوهر بریم، میگه خالص شما تو خارج جوهر ندارید، اما مقوله بر تجربه داره اعمال میشه. یعنی شما جوهر رو در مورد صندلی و آدم اینایی که داری میبینی داری به کار میبری دیگه. میگه اگه شما مقوله کمال ذهنه با تجربه کمال خارجه یک کاملا ترکیب، گفتم ترکیب مفاهیم و چیز، ترکیب نکنی فهم حاصل نمی کنی. اگر یک شو انکار کنی میشه تجربه گرا یا میشه عقل گرا. شما باید این صندلی رو توی این جوهره بریزی و جوهر مال ذهنه، علیت. میگه آقا من هرچی که میخوام بفهمم میگم آقا این اثر این بود، این اومد، اینو زد، اینو آورد، هایی که دارم میفهمم دارم تو فضا علیت بفهمم. حالا این مقوله همه اینا علیته، مقوله این تحلیل من، مقوله اینا که میبینم کسرته، مقوله اون یکی که وحدته، مقوله معلوم شد یعنی چی؟ آخ اما خود مقوله، اون مقوله که دیگه چیزی نیستش که من ببینمش، این گفته شد بر همه اینها، معلوم شد؟ خود ارسطو به مقولات اینجور رسید دیگه، این اشیا رو طبقه بندی میکرد، هی میبرد بالا، میبرد بالا، میبرد بالا. بله خلاصه بعد اونه دیگه. حالا البته منم خوب دارم توضیح میدم، ببین ما یه دوام دانشجویون همون لیسانس که میخوندیم یه استاد فلسفه غرب داشتیم، این ها از یونان باستان شروع کرد، آقا رفتیم توی فضای تالس و اینا، بعد از تالس که وارد سوفسطایی شدیم همون سوفسطایی شدیم، بعد که افلاطون و سقراط رو بودن دیدیم نه حق با افلاطون و سقراطه، انقدر این بنده خدا خوب تدریس میکرد، خیلی هم بحث و گفتگو میکرد، سوال با سوال پیش میرفت، کاملا فضای کلاس ما خلاص ادوار رو طی میکردیم، آره اصلا اینجوری کاملا این دفعه موزه سقراطی میگرفتیم، خیلی من خوشم اومد. البته ترم بعدم باش داشتیم، ما تو یونان باسترش اینجوری اومد دیگه، توی بعدیا نتونست اینجوری بیاد، ولی خلاصه خب الان شما گفتیم هم که الان کاملا داری کانتی میشی. خب تجربه باید مطابق مقولات فاهمه باشد، این یعنی تجربه بر طبق مقولات انجام میشود، تفاوتش با ارسطو، تجربه با مقولات فاهمه باشد یعنی اصلا بر طبق اونها تجربه حاصل میشود، یعنی تجربه توسط مقوله داره درک میشه، یعنی من جوهر دارم میگم این آدمه، فهم میشه، چی انجام شدنش به معنی که حصولش تو ذهن انجام شده، تجربه انجام دیگه. ببین ایشون میگه مثلا من نمیتوانم بدون در نظر گرفتن چیزی که در طول زمان تغییر نمی کند، در طول تغییرات باقی میماند، درباره چیزی بیاندیشم، این میشه جوهر. یعنی ببین حرف یونگ یادتونه، میگه آقا جون شما چی نداری، شما فکر کنی یه چیز داره حرکت میکنه، شما نقطه های وصل شده به همه، اون مثال آتش گردونو میگفت، این میگه اصلا اگه واقعا ببین اصلا میتونی شما درباره انسان صحبت کنی، به قول شما میتونی انسان صحبت کنی، باید فرض بگیری یه چیزی میمونه، این میشه جوهر. جوهر یعنی اونی که هر چقدر برای مقوله جوهر رو باید روی شناختای هی داری از حس خارج داری میگیری، من باید مقوله جوهر رو شما اعمال بکنم تا بتونم در رو شما بیاندیشم، رو هر چی اعمالش کنم رو میاندیشم و الی آخر بقیهشون. مقولات مطابق تجربه هست، نه صرفا اموری انتزاعی محض، بلکه کاربرد اصلیشان در تجربه است. در محدوده زمان و در مکان معنی میدهند. پس ببخشید بگم، برخلاف عقل گرایان، فهم مقوله علت وجود سایر مقولات بی نیاز از تجربه نیست. ببینید تو فاز عقل گراها مفاهیم فطری داشتیم، ربطی به تجربه نداشت. میگه اصلا این مفهوم فطریه تو فضای تجربه داره ادراک میشه، یعنی این جوهر بعد رو شماها یک یکی اعمال بشه تا ما فهمیم جوهر یعنی چی. علیت همینجور چیزا. بله سوال شد به چی؟ مثلا من یادداشت اینجا نوشتم، خودم نوشتم که اینا معقول ثانی فلسفی و علم حضوری نداشتن، اینجوری دست و پا دارن میزنن. منتها یواشکی بگم، همون دارم میخواستم بگم که ما معقول ثانی فلسفی حرف زدیم یا حرف نزدیم. یعنی گفتم که معقول ثانی منطقی حرف زدیم، اما تو معقول ثانی فلسفی اونا نیست، اونم نیست. خب قبل حالا چی هست؟ علامه طباطبایی روش رو رفته. من به نظرم، من از جسارت نمی کنم به علامه ها، ولی در حد فهم خودم اون روش علامه اصلا جواب نمیده. علامه معقول ثانی فلسفی رو توی فضای نسبت ها وارد میکنه. وجود معقول ثانی فلسفی دیگه از نسبت، تو مقاله پنجم اصول فلسفه از نسبت ها میخواد انتظار کنه، خیلی اوضاع خراب میشه به نظر من. لازم معرفتی. حالا خب با این فرایند، حالا میخواد بگه به این، پس معنی شدش که چگونه ترکیبی پیشین داره رخ میده دیگه. یعنی یه چیز داریم، هی یه چیز میزنیم روش، اینا اصلا در هم تنیدن، دائما با هم دیگه نشک میگیرن. خب اون وقت چی؟ با 10 سال تفلک فسفر سونده. پس چی؟ همینه دیگه. آقای پارسانی های خودمون میگفت در عالم، آقای پارسانی هم میگه در عالم نظر شیطانی مثل کان نیامده. خیلی به لحاظ چیز خب
چون این
مقولات
ثابت باشن
ما
دیگه نسبیات
نمیتونیم
بدیم.
چجور نسبیات دارن؟ حالا میرسیم، صبر کن آروم آروم. اشکال هم اینست که این مقولات از کجا اومده. بعدا این مقولات کاملا میشه اجتماعی. نو کانتی ها اینن دیگه. کانت این مقولات رو ثابت میدونست، میگفت همه اینجور میگن. چند خود کانت نسبیت تو فضای تجربه نداشت، تو فلسفه همه چی نسبی میشه، از فلسفه حرف نداره دیگه. با این فلسفه تعطیل میشه با این فضا. چرا؟ چون فلسفه اعمال مقولات رو هم دیگه است. این هم از توضیحات. حالا من آرام آرام بریم دارم سیر بحث بینم بهش میرسم. اصلا نخوندم ارسطو اینا رو، ارسطو اینا رو نخوندم، چه برسه اسلامی. کانت لایبنیتس اینا رو خونده بود. اینا که همینجور رسیده بود دیگه. نه میخوام یعنی خود خاص ارسطو اینا رو، این آقای کابلستون دیگه میگه کانت با آراء خود یونان باستان ناشناست. کانت همون فلسفه دکارت به بعد خوب میدونه، اونجوری که خوب خونده بود، حتی یونان باستان هم. ولی خب این کلمات اومده دیگه تو فلسفه معرفتی اومده. خب الان میرسیم. ببینید کانت با این فضا معتقد میشه که میگه من ایدئالیست استعلائیم و واقع گرای تجربی در آن واحد. هم ایدئالیست استعلائی چی؟ سوال کنکور بود. ایدئالیست استعلائیم و واقع گرای تجربی. این حالا الان توضیح شده خیلی جالب شد. بر درست خیلی آقا نومن میدونید یعنی چی؟ ذات معقول نومن به نظر شیا فنومن، ذات معقول نومنه. جالبیش اینه خب این معانی چقدر داره عوض میشه توی بحثا. معقول اصلا میگه آقا به ذات معقول نمیشه رسید. اینجا با لایبنیتس درگیر میشه، میگه فلسفه های مثل فلسفه لایبنیتس دنباله بودن که نفس الامر واقع رو شرح بدن با عقلشون. عقل میخواهد به واقع برسد، اما ذاتی که عقل طلب میکند دست نیافتنی است. برای همین این خواهی خیلی مهمه، ذات معقول نومنه که دست نیافتنیه. برای همین خودش قائل است که این ذات معقول، برای همین تو کلمه ذات معقول دارن. آها این هم وجود داره شما، اینکه دعوای سنگینه تو فضای کانت که دوتا نهله بعدی رو رقم میزنه. خب یعنی چی میخواد بگه؟ میگه آقا جون من به لحاظ ایدئالیست به استعلایی هم، یعنی درباره ذات معقول نومن ایدئالیستم، اما به لحاظ امر تجربی واقع گرام. پس واقعیت یعنی چی؟ ببینید دوباره سر اون مثال نفس بیادش میکنم. نفس هست آنگونه که شما می هست و کجا به کار میبریم؟ هست مقوله وجوده، کجا میشه اعمالش کرد؟ روی داده حسی، مثلا رنگ سفید هست، رنگ قرمز هست، شیء اندازه هست. اما من هست، هست تو نمیتونی من اعمال کنی. چرا؟ چون من پیش فرض چیز بود، جوهر بود، ذات معقول من، ذات معقول دست نیافتنیه. برای اگه شما در مورد ذات معقول از من سوال میکنید، میگم من ایدئالیستم، یعنی واقعیت رو دسترسی ندارم بهش، این رو بهش نمیرسم. اما اگه در مورد تجربه میگی، میگم من واقع گرام، من واقع گرای تجربی ام، ایدئالیست به استعلایی. یعنی ذات معقول یعنی چی؟ یعنی امری که عقل وجودش را لازم میشمارد. هر چیزی که ببین، شما خود اصلا چرا نومن رو قائلید؟ الان ما چرا قائلیم شما هستی؟ چون اگه یعنی شما به دلیل قائلید، با حرکت ذهن فرض شما این است که نومن هست، بدون این فرض نمیتونی بحث رو بیش ببری. برای همین اساسا ذات معقول نشناختنیه. چقدر جمله نامعقوله. اساسا ذات معقول نشناختنیه، یه چیزی که کاملا با عقل بخوای بشناسید نمیشه شناخت. همین شد؟ از این نامعقول تر شده حرف بزنه. حالا شما ببرد دیگه. یعنی برخلاف لایبنیتز که میخواست عالم واقع را به عنوان ذات معقول، یعنی متعلق ادراک عقلی محض شرح بده، منادهاش این بودن، میگه اتفاقا ذات معقول را اصلا نباید بریم سراغش. و خب معلوم شد دیگه، خلاصه بحث اینه که تجربه با معقولات مطابق میشه، فهم حاصل میشه. معقولات مال خود ذهنه، تجربه از بیرون داره میاد. خب اینجا از اینجا دو تا نهله میشه، همون شکاکیت. آیا واقعا این ترکیب پیشینه کان میتونه بر شکاکیت و انکار عالم واقع غلبه کنه؟ اینو گفته همین اسکرته میگه شما مثلا شارحان کانت رو ببینید، دو نهلند شارحان کانت. یه دسته شارحان غالبا جدیدتر این هم مال قرن 20 اینا غالبا اینن، در حالی که شاگردان کانت یعنی فیخته و هگل و اینا طیف اونها، اونا اون یکی تفسیر رو کردن. یعنی خلاصه در قبال ذات معقول یا همین نومن چه موضعی باید بگیریم؟ یه تلقی که قاله ما با این تلقی آشنایی، تو فضای انگلیسی هم این تلقی رایجه، این است که آقا این هست ولی قابل بیان نیست. واقعا هست، اما واقعا دست نیافتنیه. خب تحلیل ایدئالیستی این است که اصلا شما مگه میتونه هست و روی شیعی که چی ازش نداری اعمال کنی؟ برای همین صرفا شهود منه، شهود من داره با داده‌های تجربی ترکیب میشه. یعنی من در اون، گفتم اون فضای سوبژکتیویته که میگفتم، در درون من داره چیزی رخ میده، در درون من. من گفتم دیگه، گفتم یه نومه چی ببخشید، سوژه و ابژه دوتاش اینجاست، سوژه داره رو ابژه اعمال میشه که دوتاش درون منه، وگرنه نومن که اصلا دسترسی نداریم بهش. یعنی من یه مقولات دارم که اینا رو شهودن، کلمه شهود از کلمات خیلی مشترک لفظی ها اینجا، شهودن اینها رو میابم. حالا ما که میگیم شهود یعنی چیزی از عالم واقع رو، اما توی کانت دیگه شهود داره توی این فضا دیگه چیزی از عالم واقع نیست، منه، خود نفسه، علم حضوری هم حتی نیست، خود نفسه. میدونی چیه؟ اینو جلسه قبل دکارت گفتم، در مورد دکارت دیروز این آقای یه مقاله من نشون داد، حالا اگه خواستید بخونید، مقایسه کرده بین نفس بابا افضل کاشانی با ذهن دکارت. بعد اونجا این جمله از دکارت میاره، یادتونه گفتم که مایند با دکارت از نفس، کلمه مایند به معنی نفس بود، بعدن کم کم شد ذهن. خود دکارت این عبارت رو ترجمهش آورده بود، من دیگه اصل عبارت دارم، میگه خود من تعمد دارم به جای نفس بگم ذهن که از ابهام جلوگیری کنم. حالا نمیدونم کلمه این نفس و ذهنش چی بود، من چون ترجمه رو فقط دیدم. ولی خواهم این مسئله خیلی مهمه. وقتی شما یا با نفس داری، کلمه علم حضوری تو فضای نفس مهمه، چون نفس اساسا از جنس نفس الامره، از جنس عینه. اما ذهن، اصلا ذهن یعنی ذهن، یعنی ذهنی. حالا ما داریم تو فضای ذهن حرف میزنیم، این نکته مهمه. وقتی هم میگه شهود، شهود یعنی اون کاری که ذهن در درون خودش داره انجام میده، به قول ما میشه علم حضوری. اما علم حضوری نفس الامریت داره، اما اینجا فضای نفس الامریت نیستا. من دارم تقلا میکنم برسونم، نمیدونم معلومه یا نه. خب حالا اینا میگن در واقع اون مقولات شهودی ما با دادای تجربی دائما داره چیز میکنه، برای ما دائما تو فضای این سوژه هستیم. ایدئالیسم به بعد کانت اینه دیگه، همواره در فضای سوژه داریم به سر میریم، ما اصلا راهی به هیچ جا نداریم. بله این سوژه من یه چیزایش ابژه‌ایه، یه چیزاش هم خودشیه. این سوژه ای حرف معلومه. این فضاییه که در واقع قرائت دوم، قرائت ایشون که قرائت دومه، در واقع قرائتی که بلافاصله بعد از کانت از کانت رایج شد. اما قرائت دیگری که الان خیلی از کانت رایجه اینه که نه، کانت نومه رو به عنوان شیء خارجی قبول داره، اما نمیشه دربارش حرف زد. مدو اشکال اون فیخته و هگل اشکال مهمیه که آقا چجوری تو میگی که شیء خارجی هست؟
هست
بگو. هست یعنی چی؟ معنی داره یا نه؟ معنی شما همون هسته. ببین اصلا مقوله هست یعنی وجود رو شما مقوله ذهنه از دادها گرفتی. داد مقاله چی تشکیل میشدی؟ گفتم دیگه صندلی چی شد؟ جوهر. هستم از همین دادها گرفتی، پس تو این دادها میتونی اعمالش کنی، نمیتونی تو چیزی که مطلقاً داده نداری، چون نومن فردش نداشتن دادت، نمیتونی اونجا اعمالش کنی مثل خود نفس. خب اینجاست که قضای فلسفی میشه جدلی دو طرفین. جدلی دو طرفین یعنی چی؟ یعنی اینکه ذهن هم میخواد هم نمیخواد. ببینید میگه مشکل این است که نفس، خود این پدیده نفس، ما مشکلمون این است که از خودآگاهی میخواهیم به خودآگاهی، معنی اون همون حضور اولیه، به ماهیت خودآگاهی پی ببریم و این شدنی نیست. چرا؟ چون این نفس وحدتش استعلایی بود، نه وحدت تجربی. برای شما نمیتونید از این که این رو داری به ماهیتش پی ببرید. یه تمام مقالات نفس اینه، میگم آقا نفس مجرده، مجردم چون این استدلالی که گفته راست میگه ها، این یکیش راست میگه. برهان، یکی از معروف ترین برهانا بر جاودانگی نفس همینه که کان نقدش میکنه، میگه شما نیا که چیکار کردی؟ گفتی نفس مجرده. مجرد یعنی چی؟ یعنی مادی نیست. مادی نیست یعنی چی؟ از مادی چه تأثیر داشتی؟ ذو ابعاد نیست. خب امری که ذو ابعاد داره، چیزی که بعد دارد، با جدا شدن ابعادش متلاشی می شود. اما امری که بعد نداشت دیگه متلاشی شدن هم نداره، چون متلاشی نمی شود جاودان است. میگه این که نشد استدلال. شما به جای اینکه بری سراغ، شما از نفس هیچی نداشتی، فقط می دونستی این نیست، این نیسته رو تبدیل کردی به هست، توصیفش کردی، شناخت ایجاد کردی. همین چی شد؟ اینجا خیلی خوب ازش دفاع کردم و خودم خوشم اومد این دفاعه. همون نه نیست، شما نمیدانم بود، نه اینکه نیست به معنی حکم به نیست، یعنی همین دیگه. خوب دفاع کردم و خودم خیلی الان خودم حال کردم این دفاع انتقال خودم جور. آره راستی اجی انداد نه خب اشکالی برهان غلطه، پاسخش اینه که این برهان غلطه، از این بونا نمیشه گفت. حالا من فرام نفس چیه؟ حضور مهمه توش، حضور مال نفسه، با حضور امر ایجابیه، امر سلبی نیست. اما از این راه اگه شما برید، این که برهان معروف جاودانگی است، اما این برهان من به نظر اشکال کردن لاقل اینجا هم کرد. چی؟ همون دیگه، نه مادی نیست، یعنی شما حکم نکردید که مادی است، ادراک نداشتی ازش، بعد نگرفتی. بعد چیه؟ حالا تو وضعیت بعد مقوله مکانه و مقوله مکان. من یک نکته یادم رفت از جایی که لایبنیتس استفاده میکنه. ببینید لایبنیتس که کاری که کرد، این خیلی واقعا ذهن قوی بود، لایبنیتس که کاری کرد نشون آقا مکان مطلق وجود ندارد. یادتونه به لحاظ فلسفی مکان مطلق وجود ندارد. نیوتن چی میگفت تو فیزیک؟ میگفت اصلا تمام فیزیک مبتنی بر مکان مطلقه. این از جاییه که به نظرم کانت خیلی ذهنشو تحریک کرد. گفت ببین اصلا بدون مکان مطلق نمیتونیم درک ما میدونیم فیزیک داریم و فیزیک هم داره رشد میکنه. پس مکان مطلق مقوله ذهنه که بر هر داده تجربی داره اعمال میشه. مکان مطلق است. مکان مطلق یعنی چی؟ نه اینکه مکان هست. ببین نیوتن اینجوری میگه مکان مطلق است یعنی همه جا مکانه، ما تو مکان داریم به سر میبریم. لایبنیتز چه استدلالی آورد مکان وجود نداره؟ همین استدلالی که اینجا گفتم. استدلالش عهد جهت کافی بود اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتم. میگه لایبنیتز هم گفتش که مکان نداریم. در حالی که ما بدون مکان فیزیک نداریم و ما میدونیم فیزیک داریم. پس مکان مقوله ذهن من است که اعمال میکنه. مکان مقوله چیه دیگه؟ این مکان و زمان هم بگم بدون. مکان زمان. مکان میگه مقوله علم حساب هندسه است، زمان علم حسابه. یعنی چی؟ یعنی تمام قواعد حساب چرا هیچ وقت هندسه اقلیدوس آورده هنوز که هنوز ثابته. هندسه غیر اقلیدوسی قرن 19 در بعد کان مال قرن 18 است. هندسه چند هزار سال قبل میلاد، 2000 سال مثل که قبل میلاد اقلیدوس آوردتش، هنوز که هنوز یکیش گزارش عوض نشده. چرا عوض نشده؟ به خاطری که مال خود ذهنه. ذهن اینجوری است، تغییر نمیکنه دیگه. ذهن از اول تا حالا اینجوری بوده. برای مکان مقوله چیه؟ زمان شمارشه، پیاپی دیگه. برای زمان حساب، مقوله علم حسابه. برای حساب تغییر ناپذیره. برای فکر نکنید در عالم خارج زمان و مکان داریم. زمان و مکان رو ما رو همه چی اعمال میکنیم. همون گونه که مکان مطلق نداریم لایبنیتزشون داد، زمان مطلق هم در خارج نداریم. بله. چی شده؟
خیلی خوبه از تاریخ باهاش.
نه دیگه ادامه قرار.
زمان و مکان نداریم.
چی؟
زمان و مکان نداریم. نظر اون
آسیا. کان. دلیلش چیه؟ چی؟ خدا هست. و آخر جلسه که خدا هست ها، مبارک خدا هست. حالا هستی رو میتونی شما خدا اعمال کنی، خدا کهش داده هستی نداری. من میخوام اینا رو شما داشته باش. بعد اینا رو جراحی میگه خدایی که زیر چاقو درک نکنم خدا نیست. نینه دیگه خدایی که، یعنی شما خدا رو هست بگی، هست و بعد مقوله داده هستی اش داشته باشی و خدا که داده هستی نداری پس خدا نیست. خدا هست نه. نه است که رابطه، وجود رابطه. خدا هست، اشتباه گفتن حتما بتونی. خدا هست، خدا است رو نمیتونی بگی، خدا است غلطه. چی؟
هست رابطه.
هست رابطه. مش... میگه الف به است، کتاب سفید است. آقا من یه نکته به شما بگم. ببین این کانت گفتم بهتون یا نگفتم اینو؟ یه راستایی داشتیم هستش هم زنده است بنده خدا. من زمان که دانشجو بودیم سال 75 و اینا فکر کنم، یه بار برگشت گفتش که یه کسی اسمم بود، اسم بنده خدا هنوز زنده است، اونم کشیده اسمشم برد، گفت این یه پروپوزالی نوشته داده که از این مؤسسات حوزوی که برای نقد کانت، که من اینجوری کانت رو رد میکنم. یه پروپوزال تمام تر تفسیر میدید یه پروپوزال. بعد اینو داده بودن حاجی مصباح نظر بده. حاجی مصباح هم سال 74 75 هنوز خیلی رو بورس بود، یعنی هم بلا توانای جسمی همه چیش خیلی سالم بود و اون موقع مؤسسه خیلی قوی می‌رفت. داده بودن حاجی مصباح نظر بده. ایشون میگفت حاجی مصباح گفته که اگر کسی تونست کانتو زمین بزنه، نه فقط این پولی مثلا 20 میلیون مثل که اون موقع تقاضا بده، نه این 20 میلیون بهش خونه بدید، ماش هر چی خواست بهش بدید، اما این نمیتونه کانتو زمین بزنه. میخوام بگم تو ذهن آقای مصباح درستم میگه، کانت خیلی مهمه. حالا این کانتی که آقای مصباح اینجوری داره میگه، من ظرف نیم ساعت سه ربع دارم میگم، شما هم داری نقدش میکنی. میخوام بگم حواستون باشه، فعلا من دارم یه دورنمایی از کانت نشون میدم. این نیستش که حالا این حرفش این است، اینجاش هم درسته، اینجاش هم غلطه. اینا سنگینه مسئله کانت، واقعا مسئله سنگینه. بله. نه مکان مطلق الان درک عادی ما فکر کنیم مکانی است، من و شما تو مکانیم، این ساختمون توی مکانه، کره زمین در یه مکانی از عالمه. این مکان مطلق یعنی این، یعنی مکانی در نظر میگیریم هر چیزی توی این یه جای قرار گرفته، معنی مکان مطلق اینه. کانت میخواد بگه آقا جون نه همون مکان مطلق. نیوتن میگه اگه ما مکان مطلق نداشته باشیم فیزیک نمیتونیم داشته باشیم. درست؟ ما چی داریم؟ همین نظر عادی رو من دارم میگم. این نظر عادی معلوم نظر درستی باشه، من فعلا دارم نظر عادی دارم میگم. نیوتن هم همینجوری فکر میکرد. و میگه مکان مطلق داریم. لایبنیس اومد به لحاظ فلسفی نشون داد مکان قبول مکان مطلق به عنوان امر عینی مستلزم رد از جهت کافیه، با از جهت کافی ناسازگاره، برای نمیشود قبول کرد مکان مطلق وجود دارد. کان دارن دو تا حرف هم جمع میکنه، من دارم میگم جمع میکنه، ندیدم کسی بگه اینجوری. دارم میگم مکان مطلق مقوله ذهنه، چون مقوله ذهنه هر داده‌ای که واردش میشه اینو روش سوار میکنه. برای شما نمیگه مطلق، میگه مکان مقوله ذهنه، چون رو هر داده‌ای سوار میشه میشه مطلق. یعنی شما شیء بی مکان نمیدونی داشته باشید. هرچ من به نفع کان حرف زدم، حتی خدا هم که میخوای تصور کنی مکان من تصورش میکنی، اینقدر این مکان مقوله. فرشته ها هم میگه رفتن اومدن اینجوریه، اونور بود اینور بود، فرشته هم میشه موجود. حرف کان اینه، هر موجودی رو که دیتا داریم ازش مکان میذاریم روش، بی مکان درکش نمی کنیم. البته این یه نکته است، میگه که زمان، میگه که مکان صورت اشیای بیرونه، زمان صورت اشیای بیرون و درونه. ما برای اشیای درون رو میتونیم غیر مکان من تصور کنیم، مثلا درد. ما خیلی درد و مکان من نمیفهمیم، اما زمان رو نمیتونیم. میگه زمان همه چی دیگه روش بیاد میشه، چه اشیای بیرون چه اشیای درون، یعنی همه چی رو ما در زمان میفهمیم. خب میدونم این مبنای فلسفه ماست، من دارم حرف کانت رو شرح میدم. کانت میخواد بگه چه جوری میتونه فاصله دوست من نمیدونه چی. خود مولا صدرم که میگه زمان هر چیزی به ازای خودشه، برای این زمان مطلق به این معنا ممکنه مکان رو نمیاره، مکان که سه تا بوده، زمان رو بوده چهارم میاره، زمان بوده چهارم. اگه گفتی بوده چهارم، آخه حال نمیدونم، حال من فعلا با اونا کار ندارم، من فعلا دارم کانتو شهر میدم. نه فیزیکدان که نمیتونه، یعنی ببین نکتهش اینه که داریم که آقا چرا فیزیکدان میتونه جلو، فیزیکدان مهم نیست درست بفهمه، فیزیکدان نمیتونه بدون زمان کار کنه، نمیتونه بدون مکان کار کنه. شما این بعد چهار مقید حرف کانت میشه، میگه ببین فیزیکدان نمیتونه بدون زمان هم کار کنه. نه تو همه حرف نمیزنیم، این لازمه عمه. ولی با همه حرف خدا اصلا تاکید میکنم ایش حواستون باشه. خب
مسئله
یعنی مشکل اینه که
اون داده ها رو از غیب
قرض کرده.
از
چه قرض کردن؟ غیب. غیب چه؟
ما همه داده هامون از عقل و مشاهدات نمیتونیم بگیریم.
غیب چه؟
اعتقاد مجردات چیزی که ما از غیب رسیدیم، وقت رو رسیدیم.
این که برو شما که دیگه تو این فضا بابا برو پی کارت. ببخشید ما هم تو فضا اینا بگم. آقا ما داریم فلسفه است اینجا، عقل داره میره جلو. غیب کجاست؟ غیب هم یک کتابی داره، یک کتاب داره، عقل دین در محدوده عقل تنها. دین هم حالا تو من تو بحث اخلاق باش درگیرم بشه به این کانت مقاله دارم میسم. اصلا شریعت باید ذیل اخلاق، اخلاق هم معنی چیزی که عقل من میفهمه. اصلا هر چی خارج از عقل من باشه بی خوده. آقا داده وحی رو باید تحلیل عقلی بکنی یا نه؟ بیا ما تحلیل عقلی میکنیم خرابش میکنیم. آقا چه نه دیگه اینجور آخه این حالا ما فعلا دعوای فرنگستان نکن ما رو شما. حالا آقا موضوع فلسفه این نیستش، حالا فعلا وارد دعوای فرنگستان ما نکن. خب میگم نفس، مشکل نفس اینه که فکر میکنن از خدایی میتونیم ماهیت خدایی ببریم. مشکل خدا اینه که از مفهوم بی‌نهایت میخوایم به وجود بی‌نهایت پی ببریم. برهان آنسلم خیلی میذاره جلوشو، خیلی بد و بیرا میگه بهش که میگه از مفهوم میخواد به وجود پی ببره، دوباره همین مشکله. و نکته مهمه که سوالهای فلسفی، یعنی سوال درباره خدا، درباره نفس، هم اجتناب ناپذیرن هم غیر قابل جواب. این نکته مهمه، این از کار قشنگشه. اینم شما خیلی خواهی موریدش بشی، بیا کاملا موریدش شو. میگه هم سوال فلسفی هم قابل جواب دادن نیست، غیر قابل جوابه، هم اجتناب ناپذیره. خب تا اینجاش توضیح داد که قابل جواب دادن نیست، اما میگه اجتناب ناپذیر هم هست. چرا؟ چون وقتی که من این مقولات رو دارم و این مقولات رو دائما دارم روی چیزهای مختلف اجرا میکنم، دلم میخواد این مقولات رو خودشم اعمال کنم. و برای همین ذهن ما وقتی میگه که علیت رو روی این وجود ها اعمال میکنه، میخواد علیت رو اصل وجود اعمال کنه. بعد میگه وجود علتش چیه؟ بعد میگه واجب الوجود. تقرون دارم میگم، میگه شما هی مرتب دارید این مقولات رو رو خودش توار میکنی. این میل انسانه. هر چی شما مثلا فعالیت علمی یعنی چی؟ فعالیت علمی یعنی اعمال مقولات رو داده هستی. خب اصلا تو کار علمی دائما داری اعمال مقوله میکنی. حالا اینقدر اعمال مقوله کردی، خود مقولات هم دم دستته، چرا این رو اعمال نکنم؟ به زمان خیلی ساده دارم میگم. برای همین میگه که سوالای فلسفی هم غیر قابل جوابه، چون مقوله باید رو داده اعمال بشه نه رو خودش. همش به همین جهت است که میگه بشر هیچکی از فلسفه گریزی نداره. هر چقدر من بگم باز بعدیا میان فلسفه بحث میکنن و فایده هم نداره. احسن به شما. خب اون وقت من تو برام گفتم میگم کتاب دوم میسه، میگه اما اگه بخوای درست بحث کنی اول باید جواب سوالای منو بدی. تا جواب سوالای منو نداده باشی حق نداری بری در متافیزیک بحث کنی، ولی شما میرید بحث میکنید، کار بعدی هم میکنید، آدم بعدی هم هستید.
افرادی که تو فلسفه غرق شده همه بنیاد معرفت و حس و تجربه
میدونن. حس و تجربه که عقل آورد وسط، جدی همه کار عقل شد. خب آره، شما جوابشو بده. عقل شما بدون داده حسی چی رو بخواد بفهمه؟ افراد تفرید نیست بحثه. ببینید شما چرا دارید تحلیل اجتماعی میکنی یک مسئله فلسفی رو؟ مسئله فلسفی رو؟ خب میدونن. نه میخوام بگم این یعنی هر چیزی تو جای خودش. این داره مسئله فلسفی پاسخ فلسفی میخواد. شما از بیرون بگو شما آدم خوبی هستی، شما آدم بدی هستی. افراد تفرید بار بند ارزشی داره دیگه. یعنی شما بدی، شما هم بدی. اون میگه من چیکار داری بدم یا خوبم؟ جواب منو بده. تو فضای فلسفی پاسخ منو بده. من برداشت خودم این است که دو سه تا مفهوم خاصی تو فضای فلسفی ما بگید. دو سه تا مفهوم داریم. اون مفاهیم خیلی بحثی برای جلو. یکی علم حضوریه، یکی اتحاد عقل و معقول. من اتحاد عقل و معقول تصویر من این است که توی فضای فلسفی ما خوب استفاده نمیشه. اتحاد عقل و معقول کاملا من تو ساحت حضور و نه ساحت ذهن. وقتی ساحت حضور شد علم حصول ازش دلش در نمیاد. من خودم شخصا اتحاد عقل و معقول منم تو ساحت ذهن یه چیزی میبافم برای خودم یه چیزی در میاد.
مثلا فلسفه اسلامی چند جا به ما گفتن که هیچ کلیت
دارم نیست،
ولی میگم
فهم
یه مقدمه حسی
باید وطن داشته باشه. خب شروع از حسه. ببینید این کار اصلی سختش اینه. میگن آقا گفتم سری رد میشن اینجا رو. میگن آقا جون حس خیال عقل تا اینجا توضیح میدن، هرچند که از حس به عقلش دعوا شدیده. بعد میگن معقول ثانی. آقا معقول اول چجور شد معقول ثانی؟ تمام دعوا سر همینه. من قبلا میگفتم آقا کانت مشکلش اینه که معقول ثانی نفهمیده. خب حالا ما که فهمیدیم چجور معقول ثانی در عالم درک میشه، پیدا میشه. الان تصور خودم این است که معقول ثانی با اتحاد عقل و معقول حاصل میشه تو ساعت ذهن. یعنی معقول ثانی هم مطابق داره، هم عروضش خارجی هم اتصافش خارجی. این نظر شخصی من. منتها خارجی نه معنی حسی، خارجی معنی اون واقع اوس از وجود. این نظرات جدید من درآوردی ها. یعنی چی؟ هر دو تاش. این من درآوردی ها. دوباره میگم هیچ فیلسوفی در عالم قائل نیست، من یکی فقط قائلم. من یکی هم فیلسوفم. اما باید بس چی؟ خب حالا بذار ببین من میدونم چی اینا زورم میگیره، یواشکی به شما بگم چی زورم میگیره. ببین تو این فضا چی میزنه لط و پار میکنه به آزاده که میرسه همچه در افتار آزاده میشه. من اینجا میگم نه شیطانم. آخه این همه من مثلا اینجا یادداشت کردم. ببینید حالا به آزادیش میرسم، نوشتم تو با همین مدل میخواستی سراغ آزادی بری، اینجوری باید آزادی رو لط و پار میکردی. حتی استدلال کانتیش هم نوشتم تو یاد داشتم که شما در آزادی هم همینجور بگه آزادی توهم ذهنه. میگم که همش توهم دیگه. نه آزادی مگه میشه؟ همیشه ما آزادیه. خب بریم سراغ اینجا. تا اینجا فضای معرفت شناسیش بود، یعنی معرفت وجود شناسی. اما حوزه اخلاق، توی فضای اخلاق اگه یادتون باشه بگیم ها میرسیم انشاءالله. پنج دقیقه مونده. حال دارید یا نه دیگه؟ چی؟ 4 دقیقه. آره 5 دقیقه. فکر کنم دیگه سوت بکشه کله ها. اخلاق داریم جلسه بعد. آره نه اخلاق نمی‌رسیم تمام کنیم. گفتم فقط شروعش بکنیم یا نه؟ من فکر کنم شروع کنیم ابتر بمونه. ببینیم خب چرا آقای این چیزای اون یادداشتی است. چیزام یه نگاهی بکنم. اونم چند نکته خوب بهتون بگم. ببینید چطوری اثبات میکنه که مکان، من استدلالش آوردم دیگه تو اسکلتن نیست، این از کتابی دیگه است. مکان چیزه، مکان مقوله ذهنه، میگه مفهوم تجربی نیست که از تجربه حاصل شده باشد. هر شیئی را در مکان مشاهده میکنیم، اما مکان رو در مکان دیگه مشاهده نمیکنیم، پس تجربی نیست. نفیش ممکن نیست، شما نمیتونید مکان انکار کنید. هر وقت میرسه تجربه با مکان سر و کار دارید. مفهوم عقلی مرکب هم نیست، این نیست که چند تا مفهوم عقلی رو با هم ترکیب کرده باشید. ادراکای دیگه تون مثل یادتونه توی لاک، مرکب به معنی لاک داره میگه ها، که یه مرکب داشتیم مثلا اسب شاخدار، اینا مهم نیست. یه مرکب به معنی مجرد چیز عام کلی در قبال جزئی، دو سه مدل مرکب داشتیم توی لاک. میگه هیچ کدوم از اون مدل ها هم نیست که بخوای بگی از این جور ترکیب ها، از این جور مداخله ها حاصل شده باشه. مفهوم در مقابل مصداق هم نیست. میگه اما میگه مصداق این مفهومشه، میگه پس تنها چیزی که میموند این است که مال خود ذهن باشه. منتها اگه دقت کنید قالب اینایی که به سمت که برهان خلف اینن قابل مناقشه است دیگه، یعنی تمام امور رو تو پنج دسته میگذارن، داره که ممکن دسته ششم باشه، دسته هفتم باشه. این مدل استدلالش بود.
ثمرات نظریهش هم بگید.
نه ثمراتشو
نسبیات که باید توش دارم نیافتن، چون انسان میشه محور دیگه، ذهن میشه محور.
ببینید نسبیتی که تو خود کانت نسبیت در نمیاد، کانت چون مقولات ذهن رو ثابت میگیره و چون ثابته پیشرفت ازش در میاد. هرچی در واقع یادتون دید هدفش این بود، چرا فیزیک پیشرفت میکند، چرا ریاضیات همواره درسته، چرا فلسفه درجا میزند. میگم تو این فضا کاملا معلومه فلسفه درجا میزنه چون داره اعمال مقوله رو مقوله میکنه، ریاضیات همواره درسته چون فقط قوانین مقوله رو داره میگه، میگه مکان این است این است این است این است، همواره ثابته. فیزیک پیشرفت میکنه چون که مقولات رو داده های جدید اعمال میکند، خطا میکند و پیشرفت میکند، چون ممکنه درست نتونه اعمال بکنه خطا میکنه، چون داده های جدید میاد دائما داره پیشرفت میکنه. ولی تو فضای خود کان اقتضاش نسبیگرایی نیست. اما کجا نسبیگرایی در میاد؟ یکی بلافاصله بعد کان اون تفسیر ایدئالیستیش، تفسیر ایدئالیستی کانت غالب شد و از اون تفسیر ایدئالیستی هم بعد نئوکانتیا در اومدن دیگه. ببینید حالا این فعلا هم تو فاز معرفت شناسی نکتهش بگم، حالا جلسات بعد مدام مفصل‌تر میگم. تفسیر ایدئالیستیش این بود که ما از نومن هیچ خبری نداریم، مجهول مطلق لا یطلب، و اصلا نمیتونیم هیچ چی بگیم، هر نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست، ما این و این فضای خودمون. خب ما اما گفتم این مقولات ذهنی شد شهودات، دادهای تجربی شد اون داده حسی، شهود من گفتم این سوژه داره، این ابژهه که دوتا درون خودمه، دائما این شهوده داره اون ابژه شد میکنه. نوکانتیا چی گفتن تو ادامه فضای هگل و اینها که دیلتا اینا، گفتن آقا این شهوده کی گفته که همه اینا رو دارن؟ از این جامعه با اون جامعه متفاوته، جوامع این چیزها رو در ما تنیده است، این امور ذهنی ما مال من نیست. برای همین ممکنه یه کسی بخصن این اکستانسیالیست که متأخر این حرفو میزنن، میگه برخی بدون علیت کار میکنن، برخی خلاف علیت ذهنشون. این مقولات چی گفته؟ این 12 تا مقوله فقط مقوله، از کجا هم شروع شد که به نفع اینا شد؟ اینکه از شروعش از هندسای نو چیز غیر اقلیدوسی بود. کانت دیگه مبناش بود که مکان مقوله ذهن است دیگه، اما وقتی هندسه غیر اقلیدوسی در اومد، پس مکان مقوله ذهن من نیست. نمیدونم نسبیت انیشتن در اومد، زمان این نیست. همینجور شما میرید تک تک این مفاهیمش دچار چاله شد. اصلا خود کانت چجوری به این مقولات میرسه؟ خود کانت از گزاره ها به این مقولات میرسه، نسبت های گزاره ها. میگه شما موضوع محمول میشه جوهر عرض، است نیست میشه وجود عدم. همش از تحلیل گزاره ها زمان شناسا اومدن گفتن ما میتونیم انواع گزاره دیگه داشته باشیم، چرا فقط این چند تا گزاره تو گرفتی اینا تحلیل کردی؟ یعنی مسئله رو بردش تو فضای خود ذهن و شهود. منتها این قالب ها رو از کجا آورد؟ از تحلیل زبان، و زبان اقتضای فرهنگی داره، بعدی آوردن این فرهنگیش بردن چیزش کرد. خب برداشت نیست دیگه، برداشت نداریم تو کانت، اعمال مقوله نه، داده حسی یه جور داره نور میندازه. این داده حسی اومدش فهمیدن من، ببین توی این یکی ها فهمیدن چون ضوابط معین نداره نسبی میشه. اما تو کانت فهمیدن کاملا ضوابطش معینه. مقولات رو درست اعمال بکنی یا غلط اعمال بکنی، مقولات هم کاملا معلومند. این مقوله روی چرا نمیتونه ثابت باشه؟ چرا نمیتونه؟ هرمنوتیک اینه چرا نمیشه؟ چون عامل یعنی فاعل شناسا داره عناصر فرهنگی اعمال میکنه. گفتم نوکانتیان، نوکانتیان میگن این مقولات ذهنی ما پیدای اجتماعیه، جامعه این مقوله رو توی من تثبیت کرده. مثالی که زبان میزدم سبز و آبیاتونه. ببین اگه شما رسید سبز و آبی با اون حرف اجتماعی به خودت کان از زبان میاد، اما تو کجای زبان میره؟ میره سراغ نسبت ها، میره سراغ عناصر سوری زبان، موضوع محمول داشتن. این دیگه خودش یک مفهوم نیست. این نسبت ها مثلا جهت داشتن، جهت قضیه، نسبت قضیه، کم قضیه، کیف قضیه، میره سراغ این عناصر که عناصر سوری هن. اینا میان سراغ عناصر مادی زبان، میگن ببین سبز تو ذهن من غیر از سبز تو ذهن شماست. برای این وقتی به عالم خارج اعمال مقوله میکنیم دو گونه مختلفی فهمیم. اما کانت چون کاملا رفته تو فضاهای سوری به تعبیر من که توی ماها یکسانه و فرض همین است که فقط ایناست مقولند، برای این به نسبیگرایی نمیفته. همه ما یکسان میفهمیم چون با این مقولات همه داریم فهمیم. نوکانتی ها اومدن دیگه، یک قدم دیگه بختر کردن، نه بردن عقب، میچکی بردن جلو. یعنی یه قدم تو فضای نسبیگرایی آره بردن جلو. اگه به سمت آرمان شما نسبیگرایی خیلی خوشت بیاد. و سلام علیکم و رحمت الله. ولی خدا هست با من گفته باشه. کی گفته کم داریم؟ اولا کی گفته فیلسوف اشتباهی نیاز داریم؟ ثانیاً